حافظ خانی با رضا ضیا، غزله 58 قزوینی، 57 خانلری، 55 در عیوزی، 52 نیساری و 58 سایه. سر ارادت ما واستان حضرت دوست، که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. نظیر دوست ندیدم اگرچه، از مه و مهر نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. سواز حال دل تنگ ما چه شرح دهد، که چون شکنج ورقهای غنچه تو بر توست. نه من سبو کش این دیر رند سوزم و بس، بسا سرا که در این کارخانه خاک سبوست. مگر تو شانه زدی زلفم برفشان را، که باد قالی ساگشت و خاک انبر بوست. نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است، فدای قد تو هر سرو بن که بر لب جوست. رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت، چرا که حال نکو در قفای فال نکوست. نه این زمان دل حافظ در آتش طلب است، نه این زمان دل حافظ در آتش هوس است، که داغدار ازل همچو لاله خود روست. زبان ناطقه در وصف شوق نالان است، زبان ناطقه در وصف شوق ما لال است، چه جای کلک برید زبان بیهوده گوست. مفاعلون فعلاتون مفاعلون فعلات. سر ارادت ما، سر ارادت یه جور در واقع اضافه اقترانیه. سر ما که پر از ارادت و طلب و خواستاری یار است، اون وقت این سر واستان حضرت دوست، واو ملازمت و معیت و همراهیه. یعنی این سر همیشه بر آستان حضرت دوست قرار دارد. حالا آستان و حضرتم با هم تناسب داره، گوین که امروز خیلی متوجهش نشیم، ولی آستان و حضرت پیشگاه. این سر طلب ما و خواستاری ما دائم بر آستان دوست است، که هرچه بر سر ما، گاهی میگن در سر ما ولی اصلا نسخه ندارم، که هرچه بر سر ما میرود ارادت اوست. این ارادت رو چقدر با ظرافت به کار برده، چون ارادت هم به معنی خواستاری و دوستداری اظهار اخلاص و اظهار کوچکیه، و هم به معنی خواستن. اون وقت ارادت اوست هم به این معنی که هرچه از سر ما گذر می کند، هر آنچه در سر ما، هر خیالی که به ذهن ما میاد طلب یار است، یا اینی که هر بلایی که بر سر ما می آید، هرچه به سر ما می آید طلب یار است، آن چیزی است که یار می خواهد و ما هیچ مشکلی با این نداریم. برای همین هم سر رو گذاشتیم در آستانی که پر از گرد و خاک و همه میان رفت آمد میکنن، ولی ما خاکسار این درگاه شدیم و هیچ مشکلی هم نداریم. خب قاعدتا هم از سعدی گرفته، اصلا دائم در گفتگوه با سعدی حافظ، و این سر ارادت سعدی گمان مبر هرگز که تا قیامت از این آستان بگردانی. و باز اون شعر سعدی که مثلا به اصطلاح در زمین اونه که بتا، یعنی بگذار تا بتا هلاک شود دوست در محبت دوست، که زندگانی او در هلاک بودن اوست. عماد فقیه هم میگه درون خسته ما را شفاز حضرت اوست، که درد عشق نداند طبیب الا دوست. نظیر دوست ندیدم اگرچه، از مه و مهر نهادم آینه ها در مقابل رخ دوست. خانلری و جلالی ناینی و وصال دارن که نهادم آینه ها را مقابل رخ دوست، و نیساری داره نهادم آینه ها در برابر رخ دوست. ولی قول دکتر ایوازی این مقابل، اصطلاح مقابله نجومی هم به یاد میاره که جای دیگه میگه ز اخترم نظری سعد در ره است که دوش میان ماه و رخ یار من مقابله بود، و این حسن داره مقابل. همچی تناسبی دکتر ایوازی میگن درش هست، چون اونورم مه و مهره اصطلاح نجومی در اینجا هم به چشم میخوره. آقای برگنسی چیز دیگه میگه که اونم جالبه، و اینکه به نوعی این در گفتمان وحدت وجوده و حتی یه جورایی بوی وحدت وجود و نفی وحدت وجود گفتن ازش برمیاد. تو یه ذره دور اینا، ولی اونو بدونیم این یه جور دیگه معنی پیدا میکنه. یعنی اینی که میگن همه عالم تجلیات خداونده، این میگه نه این خبرها نیست و اصلا نمیتونه باشه. حتی ماه و مهر که دیگه نمونه تک بودن و خاص بودن در این عالمه، من از اونها آینه ای درست کردم و مقابل رخ دوست قرار دادم. بعد دیگه آینه که بذاری که شبیهش پیدا میشه دیگه. سعدی میگه گر در آفاق بگردی به جز آینه، تو را صورتی کس ننماید که بدون میمانی. ولی با وجود این من آینه داری ماه و مهر کردم که جلوگاه رخ او دیده، من تنها نیست، ماه و خورشید همین آینه میگردانن. اما بازم دیدم نه نه، حتی ماه و مهر هم اگر آینه باشند در برابر رخ دوست، یعنی دوست که هزار بار از اونها زیباتره، ولی اگر اونها رو به عنوان آینه بگیرم جلوش، بازم حتی نمیتونن تجلی و تصویر اونو نظیرش رو نشون بدن، خودش که هیچی. خب این از دوست که نظیرش نیست، و حال ما هم چون این است که سبا نمیتواند شرح دهد. سبا زهال دل من، زهال دل تنگ ما، چه شرح دهد که چون شکنج ورقهای غنچه تو بر توست. باید نکته جالبش اینه که خب قدما قائل بودن این سبا که باده انگار از شمال شرقی میاد و باعث شکفتن غنچه ها میشه، این تناسب سبا و تنگی و اینا همش رعایت شده، کمان که شرح هم درش هست که شرحی مقابله شرح، یعنی گشودن دیگه. بنابراین میگه دل تنگ، بعد اونور میگه شرح دهد، از اونور سبا باعث شکفتنه ورق قنچه و گلبرگای قنچه میده میشه، و این سبا که پیغام آوره بین عاشق و معشوق است هم نمیتواند حال ما را بیان کند، چه شرح دهد حال دل تنگ ما را. میگم دل غمگین و نمیدونم هزار تا دیگه چیز، این کار دل تنگ ها نمی کرد، چون تنگی هم با غنچه تناسب داره، هم از اونور با شرح تضاد داره، و از اونور کار سباست که این غنچه تنگ رو گشاده کنه. چون شکنج ورقهای غنچه تو بر توست، دل تنگ ما هم مثل این لایه های قنچه همینجور تو هم تو همه، و کار حتی سبا هم نیست که این شکنج، این پیچ و خم و شکنهای دل ما را بتواند شرح دهد. نه من سبو کشه این دیر رند سوزم و بس، بسا سرا که در این کار خانه خاک سبوست. سبو کشو بعضی از شارحین گفتن چون کار پستی هم هست، به معنی شغل پایین مرتبه، به معنی رنج کش، و همون چیزی که انا خلقنا الانسان فی کبد، به راستی که انسان را در رنج آفریدیم. میگه فقط من نیستم که در این دیر رند سوز، ما رندیم و این عالم مثل یک دیری است که رند سوزی میکنه، پدر رندان و آزادگان رو در میاره، و فقط من اینجوری نیستم که در این دیر رند سوز، یعنی در این عالم یا در همون کارخانه مصرع بعد دارم سبوکشی میکنم، حالا و مجازن یعنی رنج میکشم. بسا سرا، اینو یه خواننده خونده که میگه بسا سرا، نه بابا بسا سرا یعنی بسیار سرها که در این کارخانه خاک سبوست. قزوینی داره سنگ و سبوست، اگر سنگ و سبو بگیریم که اونم حالا نسخه داره، ولی به نظرم هم تصحیح ها و اینا به نفع همین خاک سبو چیز گفتن، رأی دادن. سنگ سبو، سنگ و سبو یه جور مقابل است دیگه، عمر برف است و آفتاب تمیز، یعنی سرهایی که در این کارخانه عالم، کارخانه هم گفتم به معنی دم و دستگاه به اصطلاح، تو این دم و دستگاه عالم سنگ و سبوست، یعنی در معرض نابودی است. و خب یه دوتا شعر منصوب به خیام هم آوردن، اونایی که طرفدار اون بودن، ضبط سنگ و سبو، گفتن مثلا بر سنگ زدم دوش سبوی کاشی، سرمست بودم چو کردم این اوباشی. معلومه مال خیام نیست که، اصلا زبانش خیلی جدید تره. با من به زبان حال میگفت سبو، من چون تو بودم تو نیست چون من باشی. یعنی من هم یه روزی آدم بودم و بعد شکسته شدم و خاک شدم و سبو شدم. بردار پیاله و سبو ای دلجو، برگرد به گرد سبززار و لب جوکین چرخ، بسی قد بتان مهرو صد بار پیاله کرد و صد بار سبو. اگر اون سنگ و سبو رو بپذیریم، اگر مثل اکثریت بپذیریم که بسا سرا که در این کارخانه خاک سبوست، که واجارایی هم تکمیل میشه اون ور سبو کش، این ورم که کارخانه خاک، بسیار سرها که در این کارخانه عالم، در واقع مواد اولیه سبوهای بعدی است که دوباره یه سبوکشی بیان و ما خاک سبوی آنان بشویم. و این بلا تنها بر سر من نمی آید، خیلی هایی دیگه بر سرشون آمده و خواهد آمد. مگر تو شان زدی زلف عنبرافشان را، که باد قالی سا گشت و خاک عنبر بوست. همون جوری که گفتم مگر به معنی پرسشیه امروز بیش از همه، در صورت که در قدیم آخرین گزینه پرسشیه، یکی قید برای قطعیت، یکی قید برای تردید، و اینجا قطعیت در واقع 99%. مثل اینی هست که میگیم فکر کنم اینجوری بشه و بعد که شد بگیم دیدی که گفتم، یعنی حالا 100% نه ولی تقریبا مطمئنم. اینم همینه، فکر کنم اینجوری باشه که تو زلف عنبر افشان خود را شانه زدی. درباره عنبر گفتیم که در عطر، در یه نوع وال خاص دریایی، و مفصل توضیح دادیم در فایل‌های قبل. و عنبرافشان از این جهت که در واقع عنبرافشاننده زلفی که نه تنها خوشبوست بلکه گویی عطر عنبر از آن پخش می شود. تو وقتی زلف عنبرافشان خود را شانه زدی، باد غالیه سا گشته. باد در بهاران از بس گل و ریاحین و چیزای خوشبو هست، هر جا میره خوشبویی و بوی خوش پراکنده میکنه، و میگه اون بوی خوش رو از زلف تو داره باد، و خاک هم عنبر بو شده. در واقع بهار رو داره میگه که از خاک و باد و همه جا بوی خوش میاد بیرون و اون گلای خوشبو میاد بیرون. قالیه هم باز یه نوع عطره که حالا ترکیبه چیزای مختلفه، و قالیه داریم و عنبر و عبیر، قالیه مشک داره و چند تا ترکیب دیگه. قالیه سا گفتیم ساییدن برای عطریات بوده، همین الان هم دیدین ادویجات رو وقتی میسابی، یا قهوه رو وقتی میسابی، یا نمیدونم خیلی این چیزهایی که عطری داره، مثلا دارچینو اگر زود همون موقع به ساینو برزین تو غذا عطرش بیشتره دیگه. بنابراین قالیه سا کنایه از کسیه که، یا عطر سا کسی که داره عطر پراکنی میکنه. و باد غالیه سا شده، یعنی باد عطرافشان شده، و اینها همه در اثر شانه کردن زلف عنبرافشان توست. نثار روی تو هر برگ گل که در چمن است. حالا ببینین از همون مضامین طبیعی که گفت که ماه و مهر به پاتو نمیرسن و تو زلف و شانه بزنی، باد و خاک از برکت اون خوشبو میشن. حالا برگ گلم که اینقدر تعریفشو کردن، نثار روی تو باد، نثر با سه نقطه که مقابل نظمه، میدونید که از همین جهته، چون نثر یعنی پراکندن، نثار این کاری هست که الان نقل و گاهی پول رو سر عروس ها اینا میپاشن یا گل میپاشن، این همونه. هر برگ گل که در چمن هست که همه میخوان بگن تو به زیبایی اونی، نه بابا، اونا نثار روی تو باد. و سرو بن، جالبه تو از جا نار بن آوردن، و قبلا هم آقای راست بوده شاپشون آورده بودن، فدای قد تو هر نار بن که بر لب جوست، که آقای قیصری مقاله نوشتن در ادبیات فلسفه آوردن چه کاری. و سرو بن یعنی بن سرو، مثل گل بن و بقیه این چیزایی که با بن ساخته میشه. هر نارون فقط هم یه نسخه هست و حالا یادم نیست نار بن نارون رو آورده بودن یا نار بن، ولی درستش همینه. فدای قد تو هر سرو بن که بر لب جوست. میخوان قد تو رو تشبیه کنن به سرو؟ نخیر، این وقت میشه تشبیه مزمر و تشبیه تفصیل، یعنی به صورت پنهانی میگه این مثل اونه، تازه میگه بهتر از اونم هست. اصلا اون سروایی که لب جوان و اینقدر دلبری میکنن، اینا فدای قد تو باد. رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت، چرا که حال نکو در قفای فال نکوست. فال یا فعل در عربی در واقع فعله، همون هست که تو درس اولیه اون علا یا ایو حسابی گفتم احتمال هم گفته ادر کاسا و ناول ها. بله در عربی کاس هست ولی ما میگیم کاس، در عربی فعل ما میگیم فال. و در واقع پیشبینی خوب کردن، شگون نیک از چیزی داشتن، مقابل تیاره باز در عربی که ما مروا یا مرغوا داریم. تطیر یعنی فال زدن به پرنده، جالبه تو فارسی هم همون مرغواست که از پرنده ها فال بد بگیرن، هنوز هم از جغد و نمیدونم خفاش و نمیدونم کلاغ و اینا رو ما بد یمن و بد شگون میدونیم. از قدیم بوده دیگه، آدم بدبخت مستعسل، الغریق یتشبث به کل هشیش، همینجور در دودلی و تردید بوده. برای همین از قدیم با انواع چیزایی، یعنی میگن تو عرب مثلا بچه ها میشستن یه چیزی انگشتری چیزی تو خاک پنهان میکردن، خاک ها دو تیکش میکردن، میگفتن تو کدومه. و انواعش اینی که با نمیدونم نگاه کردن به شانه گوسفند، با نگاه کردن به جگر گوسفند، نمیدونم همین جدیدش، حالا نوین ترش میشه فال قهوه، که آدم ها بیشینن حالا یه مش تو فال قهوه بیشینه سر نوشته ما رو بگه. اینا ای مراتب جدی تری پیدا میکنه تا رمل. رمل هم به معنی همین تو بیابون هست دیگه، تو مثلا کویر مصر و اینا رمل شنیدین حتما، زر شن و ماسه میریزن که رمال به همین میگن، با اون شکلایی که از اینا در وجود میاد یه پیشبینی های میکنن. اصولا هم اینا یه ذره روانشناسی هم بلدن، نگاه به چهره یارو میکنن و بعد هم یه حرفای کلی میزنن دیگه، تو خیلی رنج کشیدی، تو خیلی اذیت شدی تو زندگی، دور و بریات قدرتو نمیدونن، میخوای یه کاری بکنی. اینا با هم میخوره دیگه. و میگم این انسان مستعسل همیشه اینو بهش تن داده دیگه. حالا تا میرسه تا فال زدن به همین حافظ، و گفتم به متون دیگه، من تو مقدمه دیوان کمال اسماعیلی که چاپ کردم توضیح دادم که به دیوان کمالم تفعول می زدن. و به همین جهت هم بعضی از علما حتی فال به تسبیح و به قرآن هم قبول ندارن، میگن ما هم چیزی نداریم و اینا بدعتایی که بعداً ایجاد شده. و البته بعضی ها امروز اکثرا جایز میدونن، ولی هر حال به این صورت جایز نمیدونن. و یه دلیل خیلی ساده هم که اصلا در اون دلیل در اون دینی داره اینه که آخه طرف دوبار اگه ولو اتفاقی دوبار فال میگیره، دوبار استخاره میکنه، یه بارش خوب میاد یه بارش بد، و این آخه چه چیزیه که شما فکر کنی امورات رو بده دست این. و برای همین هم خیلی منع کردن که دوبار مثلا استخاره نگیرین در یه موضوع. و حالا کار نداریم، به هر حال اینا از یه نوع و اتفاقا توصیه هم شده، یعنی ما حدیث هم داریم که تفعلوا بالخیر تجدوا، به خوبی فعال بزنین، یعنی دلتون رو به راه بد نبرین و انشالله پیداش میکنین. و همه چیزی که امروز انرژی مثبت و اینا میگن دیگه، که آقا مثلا هی دلتون رو به راه بد ندین، انرژی منفی ندین و اینا، اینا همش از همون اصل میاد. و یکی از فالهایی که می گرفتن باز به روی خوب بوده که جایی همین جا میگه رخ تو در دلم آمد مراد خواهم یافت. این داریم که سعدی میگه فرخ صباح آن که تو بر وی نظر کنی، فیروز روز آن که تو بر وی گذر کنی. یا نظامی انگار که امروز مبارک است فالم کفتاد نظر بر آن جمالم. اینجا هم میگه رخ تو در دل من یه لحظه اومد و من مطمئنم که به مراد و مقصود و آرزوی خودم خواهم رسید، چرا که حال نکو در قفای فال نکوست، روی تو خودش فال نیکوست. نه این زمان دل حافظ در آتش طلب است، در آتش هوس است داره قزوینی و بقیه چاپا اکثرا خانلری و ایوزی و سایه، منم مطمئن نیستم که کدومش باشه. و هر حال فکر میکنم هر دوش کار خداحافظ باشه. هوس ها البته بدونین که معنای منفی نداره و هوس نامه خسرو و شیرین و هوس به معنی اون هوا و هوس و چیزهای شهوانی و اینا نیست، همین آتش عشق. نه این زمان دل حافظ، یعنی اینجوری نیست که حالا عشق ما با خط رخسار تو امروزی نیست، که داغدار ازل همچون لاله خود روست. این سیاهی هایی که کف لاله هست اینو گفتن داغ. البته قدما لاله و شقایق رو با هم خلط کردن، حتی گفتن ما میگیم لاله، عربا میگن شقایق. و دکتر گرامی هم تو گل و گیاه، کتاب گل و گیاه در ادب در هزار سال شعر فارسی توضیح دادن که اینا یکی نیست. درست هم میگن، چون اصلا اون با تخم تکثیر میشه شقایق و لاله با پیاز. و این خود رو بودن ولی بیشتر به شقایق میخوره. و قشنگم به کار برده این خود رو بودن لاله رو. حالا لاله یا خود رو هم داریم و فراوون هم هست، ولی این بیشتر به شقایق میخوره. و عرفیم یه شعری داره که این لاله که با داغ الست آمده است، پژمرده و سینه چاک و مست آمده است، پژمردگیش رواست که از باغ ازل تا شهر غمت دست به دست آمده است. این پژمردگیش هم به شقایق بیشتر میخوره. شقایق اگر کنده باشین یه رو بعد تو آبم که بذاری پژمرده میشه، یا حتی با خاکش شما جا به جا کنین شقایقو، هر چقدر هم خاک بردارین چیز میشه، پژمرده میشه شقایق. و حالا خلاصه اینم هست که گاهی این دوتا رو با هم خلط کردن، ولی این آتش لاله باز هست در حافظ. تنور لاله چنان برفروخت باد بهار که خونچه غرق گشت و گل به جوش آمد و غیره. این مضمون ازلی بودن عشق هم که خب مضمون بسیار رایجیه. این شعر نظامی هم یادم رفت بخونم که بداید فال چون باشی بدندیش، چو گفتی نیک نیک آید تو را پیش، که همونه که میگم انرژی مثبت امروزی ها میگن. زبان ناطقه در وصف شوق نالان است، چه جای کلک بریده زبان بیهوده گوست. این بیتم خیلی روش بحث شده. اول از همه بگم شاید تعجب کنید چرا من بیت آخر خوندم، در صورتی که تو چاپ قزوینی و نیساری و سایه در پایان غزل اومده و تو خانلری و عیوزی یکی مونده به آخر. و دکتر حمیدیان هم اظهار اعجاب کردن که خب چرا این آخرش اومده با وجودی که نسخم داشت. منتها اینو بازم توضیح دادم که این یه شگرد ادبی بوده و بعد از تخلص هم یه بیتی می آوردن و مواردی که اینجوریه رو وقتی تو چند تا نسخه باشه که بعد از تخلص یه بیت باشه، من خودم اینا رو همشو آوردم به محلی که تو بقیه نسخه هست، چون کاتبا همین قاعده رو نمیدونستن و تعجب میکردن و میبردنش در متن و درست همینه که بعد از اون اومده باشه. و اینجا هم ببینین یه جور جمع بندی غزل اتفاقا و جاش دقیقا همین جاست، یعنی در پایان غزل جاش. زبان ناطقه رو به قول آقای خرمشاهی در واقع زبان نفس ناطقه گفتن یا باید باشه، چون زبان که اصلا فارسی و مذکر و مؤنث نداره که صفتش مؤنث بیاد. اون نفس ناطقه، بله نفس مؤنثه و میشه ناطقه، ولی زبان ناطق باید. و حالا توجیهات دیگه هم کردن برای این، ولی به هر حال حالا دقت داشتن ایشون در این مورد. هرچند آقای ایوازی گفتن که زبان ناطقه ربطی به نفس ناطقه نداره و به معنی فصیح و گویا و همون مضمون سعدی که من هم در همه قول ها فصیح هم در وصف شمایل تو اخرس، گنگم در وصف شمایل تو. و این بحثی که شده یکی سر اینه که در وصف شوق ما لال است، کلی آن مقاله نوشتن نسخم داره در وصف شوق ما لال است و تناسبای زبان و نمیدونم کلک دوباره بریده زبان و بیهوده گویی و اینا همش برمیاد که همون ما لال است باشه، ولی منم در متن همون نالان رو آوردم همون جوری که بقیه چاپام آوردن، فقط خانلریه که در وصف شوق ما لال است آورده. و وقتی در اقلیتی از نسخ این هست، ما دیگه اجازه نداریم. میگم من خودم دلم میخواست که گفته باشه در وصف شوق ما لال است و کلی هم استدلال کردن، میگم از جمله اینکه حالا زبان نالان باشه اونقدر اقراق شاعرانه نداره که لال باشه، ولی ظاهرا حافظ اینجوری گفته دیگه. میدونم هم ظاهر نوشتاریش جوریه که ممکنه یه کاتبی اشتباه خونده باشه اینا، ولی وقتی بیشتر نسخه و اقدم نسخه ها همین در وصف شوق نالان است داره، دیگه ما دلیلی نداره که بیایم اینا تغییرش بدیم. و این زبان گویا میگه در وصف اشتیاق، و همون که مولوی میگه که سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق، در وصف اون شوق نالانه. اصطلاح صوفی از شوق، و جالبه هم شوق هم عشق اینا اصطلاحات اساسی صوفیان است که در قرآن نیامده. و در این موردم که چرا نمیشه بعدش توصیف کرد و اینا و چرا بعدن تبدیل به شطحیات میشه، کلی بحث کردن. و اینی که در این موارد میگن مدرک با مدرک در هم آمیخته و اون فاصله منطقی گرفتن از شی و به وجود نمیاد و برای همین بعدن توصیف این ناممکن میشه. یعنی این خودش یه ارجاعی هم داره این حرفی که میزنه حافظ، و کلی بحث شده در این که آقا میشه شرح اون درد اشتیاق رو داد یا نه، و همون حرفیه که از بتهوون نقل میکنن که بارها هم گفتم خیلی هم زیباست که آنجا که زبان باز میماند از سخن گفتن موسیقی آغاز میشود. بقیه هنرام همینجور، یعنی چیزیه که دیگه باز زبان نمیشه شرح شده، یه مرحله بعدش میشه شعر و مرحله بعدش این که به شعر هم در نمیاد و با هنرهای دیگه میشه بیانش کرد، یا حداقل بشر سعی میکنه با اون هنر رو بیانش کنه، این شرح درد اشتیاق و دوستداری و خیلی چیزهای دیگه که گفتنش امکان نداره. پس این زبان ناطق در توصیف این شوق نالان است، حالا یا لال است، چه جای کلک، کلک یعنی قلم دیگه، کلک بریده زبان بیهوده گوست. وقتی زبان نالان باشد تو انتظار داری من در شعر بتوانم در این قلم در این چیزی که الان سرودم بگم، برای همین هم میگم جاش اتفاقا همینجاست، جمع بندی شعره، میگه آقا ما از روز ازل داغدار بودیم و الانم نمیتونم اینو وصف کنم، زبان ناطقه اینجا کمیتش لنگه، چه برسه به کلک بریده زبان. حالا بریده زبان بودن که هم شکنجه است که واقعا زبانو میبریدن، و هم اینی که این قطع زدن قلمه که برای همین گفتن بهش بریده زبان، و هم اینی که حالا نوشتن یه جور الکنی میاره دیگه، به هر حال آدم قاعده بر اینه که خودش بگه راحت تره تا بنویسه، و اینجا هم همونو میگه که آقا زبان نمیتونه شرح بده دیگه، چه برسه به قلم. و حالا اون بحثای دریدایی و نمیدونم متافیزیک حضور و شالوده شکنی یا اینا هم بعدم بحث شده که اصلا آیا میشه اون معنا رو بیان کرد و آیا معنایی وجود داره که قابل بیان باشه دیگه، اونا بحثای بعدی و جدید ترش. ولی به هر حال اینجا میگه این کل که بریده زبان بیهودگو، حالا بیهودگورم آقای قیصری گفتن که از این جهت که در اختیار دیگرانه و هرچی بگن میگه، خودش چیزی نمیتونه بگه، از این جهت گفتن، هرچند ارجاعی داره به باز سخن سعدی که نمی رود که کمندش همی برد مشتاق، چه جای پند نصیحت کنان بیهوده گوست. یه چیزی هم بگم، آقای خرمشاهی مثلا از خواجو مثال بردن که جمال دولت و دین نیک پی تهمتن ثانی که شد به وصف جلالش زبان ناطقه ابکم، و همون سمون بکم دیگه کرولال. و یا نجوم ثابت پیش سپهر قدت پست، یا قدرت پست، زبان ناطقه نزد سریر کلکت لال. همه اینا رو که بگین، ولی بازم نسخه ها به ما میگه که در وصف شوق نالان است، و عرض کردم که ما در درجه اول میخوایم ببینیم که حافظ چی گفته، نمیخوایم به حافظ کمک کنیم یه چیزی بهتر از اون چیزی که میخواد بگه گفته باشه. کما اینکه من در یه نسخه پیدا کردم که در شرح شوق نالان است، ولی خب فقط تو همون یه نسخه بود، به نظرم شرح شوق شاید قشنگ‌تر از وصف شوق باشه، ولی خب وقتی توی نسخه اونم نسخه جدیده نمیشه گفت دیگه اینو بیاریم در متن، به خصوص که این شرحو در بیت سه هم گفته و شاید نخواد دوباره تکرارش بکنه. بسیار عالی، باشه تا همینجا.